مکتب موثقه بزنطی دلالت و سند بحث شد در موثقه عبدالرحمن ابن الحجاج، عرض کردیم دلالت بحث شد از نظر سند مرحوم شیخ رضوان الله علیه روایت رو در دو کتاب خودش نقل فرموده به اسنادهی ان حمید ابن زیاد، گفتیم همین اسناد صحیح، حمید ابن زیاد که از مشایخ کلینی ثقه هست، ان الحسن ابن محمد ابن سماعه، حسن ابن محمد ابن سماعه از بزرگان واقفیه است اما وثاقتش مورد تأیید مرحوم نجاشی واقع شد، مرحوم شیخ و مرحوم علامه، که حتی این قصه که مرحوم علامه تعبیر واقفی المذهب الا انه جید و تصانیف نقی الفقه کثیر الحدیث فقیه ثقتون کان من شیوخ الواقفیه یعاند فی الوقت و یتأثر، که مثل علامه یه همچین آدمی که یعان دو فلوق و یتعصب بگه فقیه ثقتون مهمه، این از علامه مهمه، ایشون وثاقتش تمامه. ایشون روایت رو عرض کردیم از دو نفر نقل میکنه، عن الحسین ابن هاشم و محمد ابن زیاد، حسین ابن هاشم، حسین ابن ابی سعید هاشم ابن حیان، ما نسبت ایشون هیچ تنسیسی بر وثاقت نداریم در کتب رجال، ایشون طبقه ششمیست، اما محمد ابن زیاد، ایشون محمد ابن حسن ابن زیاد العطار قمی هست، مرحوم نجاشی می فرماین کوفی یون سقتون روا ابوهو ان ابی عبدالله، مرحوم علامه هم در خلاصه همینجور ایشون رو توصیق میکنه، ایشون هم طبقه ششمیست. پس روایت از طریق محمد ابن زیاد اعتبارش تمام میشه، ولو حسین ابن هاشم وثاقتش تمام نیست، چون خود ابن سماعه از دو نفر نقل کرده نه از یک نفر، که یکی از اون دو نفر محمد ابن زیاده. این دوتا روایت رو از عبدالرحمن ابن الحجاج نقل میکنن، عبدالرحمن ابن حجاج بجلی بیاع صابری، که مرحوم نجاشی میفرمایند که رمیش میکردن به کیسانیه که از فرقه کیسانیه بوده، از آقا امام صادق و از امام کاظم روایت نقل میکنه، تا زمان ابوالحسن هم بوده، بقی بعد ابوالحسن و رجع الى الحق و لقاء الرضا و کان ثقتن ثقتن، تعبیر مرحوم نجاشی نسبت به ایشون اینه. مرحوم شیخ ایشون رو از اصحاب حضرت صادق و از اصحاب حضرت کاظم هر دو شمردند. مرحوم علامه هم تقریبا مثل عبارت نجاشی رو داره و اضافه کرده مرحوم علامه کان وکیلن لعبی عبدالله، وکیل امام صادق بوده و این موضوعیتی داره که این شخص وکیل آقا امام صادق بوده. بعد علامه می فرماید و ما تفی عصر رضا و علا ولایته، یعنی اون مسئله کیسانیه و اینا هم علامه اینجا ولو در آخر عمرش نفی میکنه که این مرگش در حال ولا بود. خب ایشون شهادت بر توصیف دار عبدالرحمن ابن الحجاج، مضافاً به این که اجلائی مثل محمد ابن ابی عمر از ایشون نقل روایت میکنن، از روات ایشون، روات کتب ایشون هستن. پس اینجا روایت عبدالرحمن ابن حجاج اعتبارش تمام میشه، منتها موثقه میشه، موثقه هم به اعتبار حسن ابن محمد ابن سماعه هست که عرض کردیم واقفیه، از جهت ایشون روایت میشه موثقه اما اعتبارش تمامه. این دوتا روایت رو خاطرتون هست مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه استدلال کردن، استناد کردن به این دو روایت برای اثبات این که اگر ما ترک زائد از دین شد یجوز و التصرف فیه، خاطرتون هست. بعد مرحوم آقای حکیم در انتهای بحثشون فرمودن که اگر در اینجا دین، حالا یا میخواد این دین یعنی ماترک اضافه بر دین باشه، بیشتر از دین باشه، یا اندازه دین باشه، اما یا ورثه یا یه شخص خارجی آمد تضمین کرد این دین رو برای قرما، مرحوم آقای حکیم فرمودن که در اینجا جواز تصرف برای ورثه پیدا میشه حتی در دین مستوعب، حتی در دینی که ماترک بیشتر ازش نباشه. اونجا مسئله بود که وقتی که شخص بیان تضمین میکنه یا ورثه خودشون تضمین کردن دین رو، آیا رضا دیان و قرما یا قبولشون لازم هست یا لازم نیست؟ حاشیه‌ای هم از مرحوم نائینی رضوان الله علیه داشتیم که ایشون قبول قرما و رضایشون رو احوت دانسته بودن، فرمودن علل احوت رضایت قرما هم جمع بشه. مرحوم آقای حکیم عنوان فرمودن که این حاشیه جناب استاد جناب نائینی تمام نیست، برای این که ما روایت داریم، روایت معتبر، که در اون روایت تصریح شده که رضا دیان و قرما باید باشه. روایتی که اینجا ایشون استناد کردن روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در فقیه به اسناده عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه نقل فرمودن فالرجل یموت و علیه دینون فیزمنه زامنون یا یزمنه زامنون للقرما، تضمین میکنه یک زامن این دین رو برای قرما. امام فرمودن اذا رضی القرما، اگر قرما راضی شدن فقط برعت ذمه المیت، اینجا ذمه میت بری میشه به مجرد تضمین او. اما اذا رضی القرما یعنی رضا قرما و قبولشون نسبت به این تضمین باید باشه. ما عرض کردیم که یعنی چی؟
یعنی اگر قرما قبول کرده زمان دین رو،
بله،
نه
نه ببینید اینجا عرض کرد، اینو در وقتی صحبت ایشون رو بیان میکردیم عرض کردیم معنای تضمین این است که این ذمه میت بری شد، دین از عهده میت آمد به ضامن، توجه فرمودی؟ ولو غریبه باشه. و ما این رو بر این اساس گفتیم که آقای خویی هم تصریح داشت، حالا بعدم بازشون تصریح میکنه و خیلی از بزرگان این تصریح رو دارن، که اصلا در مواردی که میت دین داره ما یعادل و دین انتقال به ورثه که پیدا نمیکنه، انتقال به قرما پیدا میکنه، یعنی مالیست که برای میت باقی میماند و این در ید قرما هم هست. حالا در ید که اینجا میگه من اشتباه کردم، ید چون ید ورثه الان هست اما متعلق حق قرماست به اصطلاح، توجه فرمودید؟ این منتقل میشه به زامن. وقتی منتقل شد به زامن دینی دیگه میت نداره. وقتی دین نداشت مانعی از انتقال ما ترک به ورثه و تصرف ورثه وجود نداره. این معنای روایت اینه. حالا بله
زمان
عقده بنابر عقبا انشاءالله در جای خودش در بله در کتاب زمان خواهیم گفت، البته قائل هم داریم که ایقاعه، اما از نظر ما عقده، توجه فرمودید. و در اینجا ما خاطرتون باشه ما اینجا الان بحثش رو نکنیم، ما فقط روایت رو داریم مطرح میکنیم. وقتی کلام آقای حکیم رو ما عرض کردیم این مطلب رو گفتیم که این مطلب طبق قاعده است، یعنی در قاعده عقلایی فردی که میاد تضمین میکنه، یه نفر از این کنار خونه رد شد دلش برای ورثه سوخت، گفت بابا گردن من ولشون کن اینا رو، با اینا کار نداشته باش. خب این اصلا خودش یه لاغباست، ارزم به حضورتون که خودش رو نمیتونه اداره کنه، این باید تا تسلیم کرد قرما بپذیرن؟ این معقول نیست، عقلایی نیست. عقلا در واقع تضمین معناش این است که من آمدم پرداختی که بر عهده او هست، این پرداخت رو من پذیرفتم. این که قابلیت این پرداخت رو دارم، نه تنها قابلیت، فعلیتشم دارم، جرأتشم دارم که انجام بدم. احرازش با کیه؟ احرازش با خود دیان و قرما هست دیگه. مادام که اونا احراز نکنن، دلیلی نداره دست از حقشون بردارن نسبت به خود میت. این اصلا عقلایی است. ولذا روایت هم به این روش عقلایی ناظر هست، یه چطور تأسیسی نیست در اینجا. اینو اونجا گفتیم ما. این روایت که ایشون میفرمایند، خب این خیلی صریحه، یعنی از نظر دلالت واضحه. امام میفرمایند ازا رضی القرما، یعنی معلق براءت ذمه میت معلق است به رضا القرما، یعنی اگر رضایی در کار نبود براءتی در کار نیست. خب دلالت در اینجا صریحه، خیلی واضحه. از نظر سند هم روایت خوبه، چون اسناد صدوق رضوان الله علیه به حسن ابن محبوب صحیحه. خود حسن ابن محبوبم از اجلاء ثقاته، این رو گفتیم، از اصحاب اجماع کشی مرحوم شیخ رضوان الله علیه، هم در فهرست هم در رجال ایشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق کرده که ایشون هم طبقه ششمیست. عرضم به حضورتون که حسن ابن محبوب طبقه ششم، ایشون روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن سنان طبقه پنجم. عبدالله ابن سنان از اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه است که کشی این روایت رو داره، انه من ثقات ابی عبدالله. هم نجاشی هم شیخ در فهرست هر دو ایشون رو توثیق میکنن، ابن شهرآشوب و علامه هم توثیق میکنه. بنابراین این روایت صحیح است، این روایت صحیح هست و مرحوم آقای حکیم این روایات رو در کلام خودشون داشتن که مراد از روایات اینه: یک، مبسقه عظم خام صحیحه بزنتید. آقای حکیم هم تعبیر به صحیحه داشتن. من روز قبل گفتم آقای حکیم اشکال دارن در سند، نه آقای خویی اشکال دارن. صحیحه بزنتی مبسقه عبدالرحمن بن حجاج دلیل شد از نظر ایشون، نسیست که دلالت می کند اگر ماترک بیشتر از دین بود جواز تصرف برای ورثه هست. این روایتی هم که الان خوندیم دلیل این است که اگر تضمین کردن ورثه یا شخص دیگری نسبت به این دین میت، در اینجا ذمه میت بری میشه و جواز تصرف که به واسطه حق دیان مانع شده بود از جواز تصرف، این مانع برداشته میشه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا بیانی دارن، ایشون میفرمایند که ما هم در اینجا در جایی که خود ما ترک بیشتر از دین باشه، ما هم جواز تصرف قائلیم. و ایشون میفرمایند علت این که ما جواز تصرف میگیم برای اینکه اون ما به ازاء دین، یعنی ما یقابل الدین من ترکه، اصلا انتقال به ورثه پیدا نمی کنه، بلکه انتقال به دیان پیدا می کنه، از مال میت منتقل میشه به دیان. حالا وقتی اینجور شد، ایشون میفرمایند منتها تصویری که ما در اینجا داریم این است که مال دیان که ما یعادل الدین از ترکه هست، یک کلی هست در معین، مثل صائم من الصبر که قبلا عرض کردیم. این کلی در معین وجهیست، مقداریست به صورت کلی در این مال. چرا میگنش کلی؟ کلی در مقابل جزئیه. جزئی یعنی مشخص، یعنی این نیست که این قسمت مشخص از مال یقابل الدین، بلکه به صورت کلی هر قسمتی از مال میتونه مقابل دین قرار بگیره. پس در اینجا حق دیان به صورت این کلی، اون هم در معین مشخص، از این جهت خودش کلیه در معین. این در بین ما ترک هست. وقتی در بین ما ترک شد، شما همون جور که احکامی را که ما در بیع صائم از صبره آمدیم گفتیم، یک کاسه گندم از این گونی گندم من فروختم، شما هم خریدید، خب هنوز پولشو به من ندادید، من به شما تحویل ندادم، من این گونی من کاسبم نشستم بفروشم، به شما فروختم، این یک کاسه مال شما شد، آیا این مانع میشه از تصرف من در بقیه یک گونی؟ نه. میگن در اینجا این گونی که جلوشه کاسه کاسه برداره بفروشه تا برسه به حد اون یک کاسه‌ای که به اینا فروخته، یعنی کلی در معین یک کاسه گندم قابل انتباق هست به کاسه کاسه گندمی که در این گونی هست. اما وقتی به آخر رسید که یک کاسه بیشتر نمونده، این کلی متشخص میشه، تشخص خارجی پیدا میکنه، یعنی دیگه انحصار پیدا میکنه، اونجا دیگه حق تصرف نداره. ایشون میفرمایند چون این مال کلی اینجوری هست، بنابراین در مالی که این آقا گذاشته خود ورثه این اختیار رو دارن، همون اختیاری که برای ورثه قبل صحبتش رو میکردیم. وقتی کلی در معین شد، خود ورثه این اختیار رو دارن که این کلی رو تطبیق بدن با هر قسمت از مال که میخوان، خودشون تطبیق میدن و خارجش میکنم. منتها خارجم نکردن هنوز، مادامی که مال نرسیده، یعنی هی مصرف کنن مصرف کنن تا جایی که همون مقدار کلی باقی بمونه، اگر به اونجا رسید این کلی تعین پیدا میکنه، مادامی که به اونجا نرسیده دستشون بازه، در کل اموال میتونن، در کل اموال یعنی هر بعضی که بخوان میتونن تصرف بکنن، اون بعض کلی که در بین این اموال هست او قابل تصرف نیست، اما اون زمانی است که از مال باقی نمانه مگر به قدر همون کلی در معین، همونی که در بیع صائم از صبره میگی. خب نه خیر، حالا میگی این فرمایشی است که ایشون میفرمایند. بعد ایشون میفرمایند که این حرفی که ما میزنیم جواز تصرف مقتضای قاعده است، یعنی در اینجا اگر نسم نداشتیم، اگر مثلا صحیحه، حالا ایشون صحیحه نمیگن، خبر میگن، خبر بزنتی رو نداشتیم، موثقه عبدالرحمن ابن حجاج رو هم نداشتیم، باز هم همین حرف رو میزدیم، چون مقتضای قاعده همینه. بعد ایشون میفرماین مضافن این که ایشون عنوان میفرماید سیره قطعیه، سیره که میگن در اینجا سیره متشرع است، سیره قطعیه القائمت علی جواز تصرف للورثه، مالی که از باباشون میمونه، از مردشون میمونه، سیره قطعیه بوده، جواز تصرف داشتن. بعد ایشون میفرمایند که اگر ما بیایم حمل کنیم این سیره متشرعه رو به جایی که دین نباشه، این حمل بر فرد نادره، برای اینکه کم ممکنه یه آدمی بمیره دین نداشته باشه، به قول ایشون اقلا مهر زوجه که دینش هستی که اون زوجه دخیل هست دینه، اقلا مهر زوجه که توش هست، پس این ما نمیتونیم، عرضم به حضورتون که این رو هم کنیم به فرد نادر، غیر از مقتضای قاعده سیره متشرعاً بر جواز تصرف بوده. حالا ایشان میفرمایند در مقابل ما جماعتی آمدند قائل شدند به عدم جواز تصرف، خود صاحب عربه هم از این هاست، منتها ایشون علل احبت عدم جواز تصرف فرموده، خاطرتون هست، بل مطلقا علل احبت عبارت صاحب عربه بود. ایشون هم میفرماید اینایی که آمدن گفتن که تصرف حق ندارن ورثه تصرف داشته باشن، فرقی براشون نمیکنه در دین مستغرق باشه یا در دین غیر مستغرق، آمدن گفتن. ولذا حالا چرا گفتند؟ ایشان بیانی می فرماید که حالا شما فرمودید ایشان بیانشون این است که این فرمایش لعلهو البته دارن لعجل این که مال متعلق حق قرماست ولا یکون و متشخصن تشخص هم نداره. این مطرح میکنن، خیلی مجمل مطرح میکنن ایشون، اما در همین اجمال یک معنای وسیعی وجود داره و اون این است که در اینجا مالی که میخوان مشخص که نیست، که اینها دینشون در خانه میت، فقط دینشون در مغازه میت، در سرمایه میت مشخص که نیست. وقتی مشخص شد در کل امواله، در کل اموال که شد حالت مشاع پیدا میکنه، حالت مشاع مثل هر کسی که حقی در مال غیر داشته باشه، مثل شریک. وقتی شریک شد ولو این شریک جزئی باشه، 5% این مال رو داره، اما شریک در مال که شد، هر گونه تصرفی در این مال از ناحیه شرکا بدون اذن این شریک جایز نیست. این که ایشون می‌فرمایند لأجل ان المال مال متعلق حق القرما ولا یکون متشخصا تشخص نداره، وقتی مال تشخص نداشت میشه مشاع. پس در اینجا ما دو تا مبنا اینجا پیدا میکنیم، یکی این که این مالی که مربوط به دین هست و متعلق حق قرما هست از قبیل کلی فلمعینه، یک اینجا جواز تصرف هست، از قبیل مشاع هست اینجا جواز تصرف نیست. بعد ایشان میفرمایند که لکن قد عرف، بخواد جواب بدن، ایشون میفرمایند قبلا ما آمدیم گفتیم که میت خودش به نفسهی یملک و ینتقل المال المساوی یا به مقدار دین الی القرما رأسا، ملکیت برای میت نسبت به این مال دین ما قائل هستیم، بقیه منتقل میشه به ورثه. یعنی مال دین میماند در ید میت و انتقال به قرما پیدا میکنه، بقیه مال منتقل میشه به ورثه و در اینجا ورثه حق تصرف دارن. باز اینجا میفرمایند الا نحو جواز تصرف فیما اذا با اساء من صبرت، مبنا رو ذکر میکنن، دوباره تأکید میکنن این فرمایش ایشون تا اینجا. بعد میفرمایند که مصنف یعنی مرحوم صاحب عروه آمدن در اینجا یه تفصیل قائل شدن و تفصیلشون اینه که بین کون المال واسعتن جدن که این رو داشتیم و غیر واسعتن، ایشون می فرماین لم یزهر لنا بچه، ما نفهمیدیم چرا این حرف رو می زنن، و لعلهو یه بچی ذکر می کنن، می فرماین لعلهو اعتمد علی سیره، سیره هم سیره متشرع است، که در بین سیره متشرعه وقتی دین جزئی مال زیاده خیلی به اصطلاح تکه نمی کنن که تصرف نکنید، وحشتی از طلب شدن دین ندارن در اینجا، این در سیره هست. و بعد ایشون می فرمایند که انه مرحوم صاحب عروه در این سیره هم قدر متیقن قرار دادن، چون مال وقتی زائد شد از دین، ایشون قبلا هم فرمودن سیره هست بر تصرف، بر جواز تصرف، ایشون می فرمایند صاحب عروه آمده چون سیره دلیل لبیه، سیره متشرعه دلیل کاشفه، مثل اجماع، مثل شهرت و امثال اینها از ادله کاشفه است. ادله کاشفه لبیه به اصطلاح، در ادله لبیه هر کجا شک داشته باشیم در حد مدلولش قدر متیقن میگیریم. مرحوم صاحب عروه آمده اینجا اخذ به متیقن کرده، یعنی قدر متیقن از این سیره جاییست که اذا کان المال واسعتن جدن، این قدر متیقنه که ایشون آمده این رو گفته و توجیه خوبیه، توجیه لطیفیه حالا نسبت به فرمایش صاحب عروه، حالا نمیخوام بگم ما قبول داریم یا نه، اما توجیه قشنگیه. بعد ایشون میفرمایند که هازا کلو ما تختزیه القاعده، اینی که ما گفتیم مختزای قاعده است، نسم نداشته باشیم همینه، اما نسم داریم، و کذالک النس که تفصیل میده در نص بین استغراق دین لجمیع ترکه و عدم استغراق، در موارد عدم استغراق جواز تصرف گفته، کمافی مبسق عبدالرحمن ابن حجاج. ایشون روایت عبدالرحمن ابن حجاج که امروز تتمه سندش رو گفتیم، ایشون هم مبسق میدانه، روایت معتبریست و خوبه. بعد ایشون میفرمایند روایت عبدالرحمن ابن حجاج رو نقل میکنه، ایشون ان رجل یموت و یترک و عیالا و علیه دینون اینفق علیه من مال قال ان کان یستیقن ان الذی ترکه یحیط به جمیع دینه فلا ینفق و ان لم یستیقن فلینفق علیه من وسط المال. این رو داشتیم. ایشون میفرمایند و نحوه خبر البزنتی، نمیفرمان صحیحه، آقای حکیم فرمودن صحیحه بزنتی، ایشون میفرمان خبر بزنتی. و عبر عنه به صحیح فی کلمات بعضهم، اشاره به آقای حکیم دارن، بعضی آمدن گفتن صحیحه به زعم ان البزنتی اسند الى الامام و سأل عنه، چون اونجا بزنتی بود به اسناده، ولی لذا گفتیم روایت مزبره دیگه، اسم امام هم نیست، ان البزنتی به اسنادهی. ایشون میفرمایند که لکن الموجود فی تهذیب به اسناد له، به اسناده نداره، به اسناد لهو داره. به اسناد لهو یعنی بین بزنتی و امام فاصله بود. بزنتی از امام اگر نقد کنه از نظرشون هیچ اشکالی نیست، اما وقتی بزنتی از واسطه ای نقل میکنه و او از امام، مشکل اینه که اون واسطه کیه. تا ما نشناسیم اون واسطه رو روایت معتبر نمیشه و ما هم نمیشناسیم کیه. به اسناد له یعنی واسطه داره. ما گفتیم که بله این احتمال وجود داره و در نسخه تهذیب هم به اسناد له هست، بلکه اصلا ظهور به اسناده ولو جناب بزنتی امام کاظم رو درک کرده و روایت نقل میکنه، اما وقتی به اسناده آمد در اصطلاح نقل و روایت به اسناده یعنی آدم دیگه ای هست. منتها ما مطلب رو اینجور درست کردیم، چون بزنتی از کسانی است که از هر کسی نقل بکنه ثقه میشه بر اساس توثیق عام شیخ، در مورد بزنتی صفوان و ابن ابی عمر، و ما توثیق شیخ رو قبول داریم. اینجا چه واسطه باشه چه نباشه روایت صحیح هست. اگر واسطه نباشه، از امام نقل کرده باشه، این احتمال ضعیفه. خب بزنتی از امام نقل کنه، ازمارش هم اشکال نداره. از دیگری هم نقل کرده باشه، کسی که مرویون انه بزنتی باشه، بزنتی کسی است که جز از ثقه کامل عیار روایت نقل میکنه، پس از نظر ما روایت تمام شد و صحیحه شد و نظر مرحوم آقای حکیم درسته. این فرمایشی که ایشون داره. حالا این فرمایش مرحوم آقای خویی در مسئله ما چی میخوایم بگیم؟ در اینجا همه حرفا رو آقایون زدن، یعنی چیزی تازه نیست نسبت به تفصیل مرحوم صاحب عروه، توجیه هم کردن، تفصیل ما قبول نداریم واسعتن جدا. بله اینجا ما دو تا روایت معتبر داریم نص که اگر ما ترک زائد بر دین باشه تصرف جایزه. این دو تا روایت از نظر ما معتبر داریم در اینجا. مضافاً به این که ما مقتضای قاعده هم گفتیم در اینجا هست، منتها مقتضای قاعده در اینجور موارد چیه؟ مقتضای قاعده از نظر آقای حکیم، آقای خویی و خیلی از افراد اینجا همین معنای کلی در معینه که دین در ماترک به نحو کلی در معین هست. اگر این باشه مقتضای قاعده همینه که آقایون میفرمایند. اینجا مقتضای قاعده است. چرا؟ برای اینکه همون جور که عرض کردم مال یک مالی است که تشخصی که نداره. اینجا اموال ماترک هست، هر جزء از اموال ماترک قابل اتباق بر این حق دیان و دینه. خب کدام قسمت، کدام بعض رو اختصاص بدیم، رو بعض مشخص نرفته. تشخص رو ورثه میتونن انجام بدن، ورثه میتونن بیان بگن این بعض مشخص مال دلیان. همون جور که گفتم این اختیاریست که خود میت هم در زمان حیات خودش داشت. این میت اختیار داره که در اینجا مال دین رو، دین حالی شده، عاجل شده، الان میخواد پرداخت بکنه، این اختیار داره مال دین، ما به ازای دین رو، اون مقدار دین رو از هر قسمت از مالش که میخواد بده. میتونه مغازش رو بفروشه بده، میتونه خانش رو بفروشه بده، نه میتونه جای دیگه قرض بکنه بده. این اختیار با خود میته. ولذا قرما و دیان حق ندارن بگن ما دینمون رو الا و لابد از این مغازهی میخوان که سر چهارا تو بازار و مرغوبه، ما فقط اینو میخوان. نمیتونن بگن. نه تنها خود میت این اختیار رو داره در اینجا، بلکه در دفع خمس، اینو باز گفتم، خمس به اموالش تعلق گرفته. اینجا حالا امام، نائب امام یا هرچه، یا ساده بیان در اینجا گردنش رو بگیرن بگن ما حق داریم در مال تو و ما اینم میخواییم، این خونه رو میخواییم به قول معروف، این نمیتونن این کار بکنن. اختیار تعیین ما به ازای خمس دست خودشه. در زکات هم همینجور که ما عرض کردیم با مرگ افراد این اختیار، این حق منتقل به ورثه میشه، یک جایی این حق سلب میشه و اون جایی که دین مستغرق باشه. علت اینم که حق سلب میشه چون موضوعی برای حق نیست، تمام ما ترک به اندازه دینه، اصلا منتقل به ورثه نمیشه، اونجا جای استفاده از این حق رو ندارن. اما وقتی مازاد از دین شد، این ما ترک مجموعه ابعاض، یک بعض متعلق به حق قرماست، اما بعض غیر معین. اختیار این که این بعض مشخص بشه در اختیار ورثه است. این هست. اینجا خیلی مسئله صافه. اما اگر ما آمدیم در اینجا مبنای اشاعه رو گرفتیم، اشاعه به این معناست که وقتی دیان در این مال حق دارن، تشخصم که نداره، این تیکه هست اون تیکه هست، این دین و این شراکت میاد در جز جز مال. معنای اشاعه اینه، من الان 100,000 تومن از این آقا میخوام و این ماترک 1,000,000 تومنه، در هر تومن تومنی که این داره یک قرونش مال منه، در هر کدام، در هر جزء از مال من شریکم. معنای اشاعه اینه. وقتی در جز جز مال شراکت پیش آمد، خب تصرف در مال شرکت محتاج اذن شریکه و این معنا یک معناییست که ذهن بعضی از بزرگان رو در اینجا هم مشغول کرده، از جمله خود مرحوم صاحب قربه رضوان الله علیه، فقیهه. ایشون هم خودش میدانه که در اینجا قابل تصویر کلی در معین هست، در کلی در معین هم جواز تصرف هست. چرا جزمی فتوا نداده بلکه فتوا اون برمیده؟ بل مطلقا علل احبت، علل اقوا نمیگه، علل احبت. و بعد کسانی مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، همینجا احتیاطی که صاحب عربه میکنه، ایشون آمده و فرموده لا یترک مطلقا، احتیاط رو تقویت میکنه، این احتیاط لا یترک مطلقا و کذاف دین الا مع تعدیته. ببینید این با زبان خیلی واضحی دارن در اینجا میگن این شراک، اینجا شراکته، اینجا مشاع، لا یترک مطلقا و در حج، این لا یترک مطلقا که ما ترک و اندازه مصرف حج باشه، و کذا فدین یعنی لا یترک تصرف مطلقا تصرف نشه الا مع تعدیته، الا مع تعدیت دین یا تعدیه مصرف حج. این مشاع، این اشاع است. حالا مسئله که ما در اینجا داریم عبارت از این است که آیا در اینجا در این موردی که ما داریم، در این ماترکی که زائد هست، این مصداق و موضوع اشاعه است یا مصداق و موضوع کلی فی معین؟ تمام گیر در این مسئله سر این جهته. اختلافی هم که بین اعلام هست که صاحب عربه میاد میفرماید بل مطلقا علل احبت نمیتونه صاحب، چون این مشکل اشاعه تو ذهن صاحب عربه هست. اشاعه هم وقتی شد فی کل بعضن بعضن، اینجا شریک هست این دائن و این طلبکار، هر کجا میخوان تصرف بکنن اینم دست داره، نمیشه تصرف کرد و اجازه میخواد. اصل مشکل در مسئله اینجاست. خب حالا آیا ما میتوانیم در مقابل مرحوم صاحب عربه و آقای بروجردی، همون راهی که مرحوم آقای حکیم، آقای خویی و کثیری از اعلام رفتن، چون در اینجا یک مسئله‌ای هم که داریم بهش توجه بفرمایید، خیلی از بزرگان محشی اینجا همراه هستن با صاحب عربه، یعنی صاحب عربه که میفرماید بل مطلقا علل احوت، حالا آقای بروجردی میفرماید لا یترک، بقیه لا یترک نگفتن اما موافق با صاحب عربه هستن، اینجا حاشیه نزدن. پس این یه شبهه عمومی است، این همچین مسئله صافی نیست که ما در اینجا یکی از این دوتا رو میخواییم اختیار بکنیم، کدامش رو اختیار بکنیم؟ چی بفرمایید؟ آیا در اینجا مصداق هست برای کلی در معین؟ اگر کلی در معین شد جواز تصرف هست بدون شبهه، اگر اشاعه شد عدم جواز تصرف هست بدون شبهه. چون تردید بین این دوتا، آقای بروجردی میاد احتیاط میکنه لا یترک، صاحب عربه آمده احتیاط کرده، بقیه این احتیاط رو پذیرفتن، معنای احتیاط تردید، نفهمیدن مسئله است، یعنی حکم مسئله رو در نیافتیم. اما یه کسانی هم صاف مثل آقای حکیم و بعد آقای خویی، با اینکه اینا معمولاً اختلاف مشرب دارن در این جور جاها، هر دو بزرگوار آمدن متفقاً گفتن به نحو کلی فی المعینه. و باز مرحوم محقق حالا تصویر بکنیم حتی محققی مثل مرحوم آزیا عراقی، ایشون هم باز در حاشیه‌ای که دارن لأن تعلق حقهم بهترکه من قبیل تعلق الکلی بالمعین لا من باب الاشاعه کما هو ظاهر لمن راجع مدرکه من آیت البعدیه. آیه بعدیه هم ایشون آیه دوم سوره نساء رو آمدن که من بعد وصیت یوصین بها او دین، اونجا در آیه دوم در یکی از این موارد داره او دین من بعد وصیت او دین غیر مضار، در آیه دوم داره از دین غیر مضار ایشون میخوان استفاده بفرمایند. این تصویر کلی فی المعین رو، این استدلال رو مرحوم محقق عراقی داره. تا فردا انشاءالله.